دونکو خبرونه کې چې دري نیم ساعت خبرونه دا او د جاوید حسن زاده په قربتوب پیلېږي بشپړ جزئیات اوریدل شي. مهرباني.
تشکر صفی جان، خسته نباشی. شنونده های عزیز سلام، و ساعت 6:30 دقیقه شام با وقت افغانستان است و من جاوید حسن زاده به همکاری همکارم رامین کاکر در بخش تکنیک تا نیم ساعت دیگر در این مجله خبری با شما هستیم. در صدر گزارش های برنامه میشنوید که وزارت دفاع افغانستان تدابیر جدی را برای دوباره تصرف کردن ولسوالی خان‌آباد اتخاذ کرده. اما حالا با همکارم سلطان محمد سرور باشید که خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را برایتان پیشکش میکند.
حکومت افغانستان میگوید برای پسگیری ولسوالی خان‌آباد قندوز تلاش های جدی برای انداخته شده است. وزارت دفاع افغانستان میگوید برای از بین بردن مراکز قوی مخالفان مسلح دولت از تیارات نو B-52 استفاده می شود. مقامات ننگرهار میگویند دهاتن از شورشان طالب در ولسوالی حصاره کشته و زخمی شدند. صدها هزار نفر امروز در صنعا پایتخت یمن مظاهره کردند و صدر اعظم ترکیه میگوید این کشور نقش فعالتری در بحران سوریه بازی خواهد کرد. مشروع اخبار. وزارت دفاع افغانستان میگوید به خاطر پسگیری ولسوالی خان‌آباد قندوز تدابیر جدی روی دست گرفته شده است. دولت وزیری سخنگوی این وزارت امروز بر رادیو آزادی گفت قطعات نیروهای اردوی ملی در محل بوده و به زودی این ولسوالی از نزد طالبان مسلح گرفته خواهد شد. وزارت دفاع افغانستان میگوید برای از بین بردن مراکز قوی مخالفان مسلح دولت از تیارات نو B-52 استفاده می شود. دولت وزیری سخنگوی این وزارت امروز بر رادیو آزادی گفت استفاده از این تیاره ها برای سرکوبی دشمن بسیار مؤثر است.
B-52 الوتکی کچیر دلتا در استفاده او کی آغا سخیلی بارد الوتکی دی وی کولی شي چې د دښمن هغه قوي موزیګانې چې په غرونو کې دي یا مثلا هغه موزیګانې چې د ځمکې لاندې دي د هغې په منځه غرونو کې مؤثرې دي.
جنرال دیوید کولدفن رئیس ارکان نیروهای هوایی امریکا در کابل هفته گذشته اعلان کرد که برای حمایت از نیروهای امنیتی افغان از تیاره‌های نو B-52 استفاده خواهد شد. از سوی هم ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان در اعلامیه گفته است که استفاده از تیاره‌های B-52 نو نیست و هیچ تأثیر بالای فعالیت آنها نخواهد داشت. مسئولان محلی ولایت ننگرهار میگویند در عملیات در ولسوالی حصارک حدود 40 طالب مسلح کشته و دهاتنی دیگر زخمی شدند. عطاالله خوگیانی سخنگوی والی ننگرهار امروز به رادیو آزادی گفت این طالبان مسلح در نتیجه حملات هوایی و درگیری‌ها با نیروهای امنیتی افغان کشته و زخمی شدند. مقامات ولایت ننگرهار میگویند برای سومین روز جنگ در ولسوالی حصارک جریان داشت. از سوی هم ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان بر رادیو آزادی گفت که ولسوالی حصارک به دست آنها افتاده و مقدار سلاح و مهمات را نیز به دست آوردند، اما مقامات ولایتی ننگرهار این ادعا را رد می کنند. وزارت مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان میگوید تلاش‌ها به خاطر حل مشکلات مهاجرین افغان در پاکستان و برگشت تدریجی آنها به کشور آغاز شده است. حفیظ احمد میاخیل مشاور مطبوعاتی این وزارت امروز بر رادیو آزادی گفت چند کمیته مصروف است تا مشکلات مهاجرین افغان در پاکستان را حل کند. او افزود که یک هیئت مهاجران افغان به خاطر ملاقات با رئیس جمهور غنی از پاکستان به کابل می آید. رادیو آزادی. صدها هزار نفر برای ابراز پشتیبانی از یک شورای که شورشیان حوثی مورد حمایت ایران در یمن تأسیس کردند امروز در پایتخت صنعا مظاهره کردند. تظاهر کنندگان بیرق‌های یمن را در دست داشته به حمایت از این شورای ده نفری که ماه گذشته از سوی شورشیان حوثی و حامیان رئیس جمهور سابق علی عبدالله صالح اعلان شد شعار می‌دادند. این تظاهرات حملات ائتلاف به رهبری عربستان سعودی را که از سال گذشته به این سو اهداف شورشیان در یمن را مورد حمله قرار می دهد محکوم کرد. ائتلاف به رهبری ریاض از حکومت یمن به رهبری رئیس جمهور عبدالربو منصور هادی که مشروعیت بین المللی دارد پشتیبانی می کند. صدر اعظم ترکیه می گوید این کشور نقش فعال تر در بحران سوریه بازی خواهد کرد تا این کشور به اساس قومی تقسیم نشود. بن علی یلدرم به یک نشست خبری امروز در استانبول گفت ترکیه در مسئله سوریه در 6 ماه آینده چون یک طرف منطقه‌ای فعال‌تر خواهد بود به این معنا که اجازه نخواهد داد که سوریه به کدام اساس قومی تقسیم شود و این مسئله برای ترکیه بسیار مهم است. آقای یلدرم گفت که رئیس جمهور بشار اسد امکان دارد یک نقش در مرحله انتقالی داشته باشد، ولی نه در آینده سوریه. گروه های کردی با برخی گروه های عربی که در صدد سرنگون ساختن رژیم بشار اسد هستند می جنگند و مناطق خود را در داخل سوریه تأسیس کردند. ترکیه بیم دارد که نیرومند شدن شبه نظامیان کرد در سوریه به نفع شورشان کرد در ترکیه تمام خواهد شد. و یک روز پس از اینکه رئیس جمهور اوکراین پترو پوروشنکو هشدار داد که او یک تهاجم کامل روسیه بر کشور خود را پیش بینی می کند، معاون رئیس جمهور آمریکا هر دو کشور را به خویشتنداری دعوت کرد. قصر سفید گفت که جو بایدن دیروز با پترو پوروشنکو تلفنی صحبت کرد و بیان داشت که واشنگتن یک پیام به روسیه فرستاده که جهان وضعیت را نظارت می کند و بر کاهش تنش تاکید کرده است. قصر سفید گفت در حالی که هر دو رهبر در این صحبت تلفنی از تشدید اخیر در جنگ جدای طلبان در شرق اوکراین ابراز نگرانی کردند، معاون رئیس جمهور آمریکا از اوکراین نیز خواستار خویشتنداری شد. و دلشاد نظروف از تاجیکستان در مسابقات گرز اندازی در بازی‌های المپیک ریو در برزیل مدال طلا را از آن خود ساخت. این اولین مدال طلا است که تاجیکستان در تاریخ خود در بازی‌های المپیک به دست می‌آورد. پایان اخبار.
شما خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آزادی شنیدین. ساعت 6:36 دقیقه شام با وقت کابل است و حالا در ادامه این مجله خبری. وزارت دفاع افغانستان میگوید تدابیر تازه ای را به خاطر دوباره پسگیری ولسوالی خان‌آباد اتخاذ میکنند. دولت وزیر سخنگو این وزارت
تحت التشدد قماندان فرقی قماندان لواء په محل کې دی، تدابیر نیول شوی دی، هوایی قواو هم په قندوز کې دی، نو ان شاء الله مشکل ډیر زر حل کیږي.
وزارت مهاجرین و عادت کنندگان افغانستان میگه که در خصوص برگشت تدریجی مهاجرین افغان از پاکستان کار میکند. اتاقای تجارت و صنایع افغانستان از اختطاف تجار افغان در کابل با برخی ولایت دیگر کشور نگران است. خان جان الکوزای معاون این اتاق:
تقریبا در یک ماه گذشته 35 نفر اختطاف شده و یا پولیشان گرفته شده. بسیار یک جدی چالش هستند و تاجر بسیار و خطا ساخته و باعث کاهش سرمایه گذاری نشتی.
دیگر گزارشات و مطالب خبری هم در جریان مجله خبری برای شما داریم، با ما باشید. با عرض سلام مجدد، جاوید حسن‌زاده هستم و همکاری رامین کاکر همکارم در بخش تکنیک، میزبان شما در این مجله خبری. شنونده های عزیز، خبر تازه که همکنون به دست ما رسیده، همکار معلم رحمانیار از ولایت فاریاب گزارش میده که همکنون درگیری بین نیروهای امنیتی و مخالفان مسلح در ولسوالی سنچارک ادامه داره. از آقای رحمانیار میپرسیم که جزئیات تازه چیه. سلام آقای رحمانیار، بفرمایید بگوین جزئیات تازه در مورد درگیری تازه در ولسوالی سنچارک چی است؟
بله، قسمی که مسئولان امنیتی ولایت سریپول همین اطنان رسانه گفتن درگیری بین طالبان و نیروهای امنیتی در ولسوالی سنچارک ولایت سریپول در منطقه مسجد سم که صبح امروز آغاز شده بود، همکنون هم جنگ به شدت جریان داره. ذبیح الله امانی سخنگوی والی سریپول گفت که طالبان مسلح بالای نیروهای امنیتی از 4 استقامت به این منطقه حمله کرده بودند. در نتیجه مولوی جابر، یک تن از سرگروهان طالبان در سنچارک و شمول 9 طالب دیگر کشته شده و در این نبرد قماندان امنی سنچارک با 2 پلیس زخمی شده. پس دوباره این زخمی های نصفی بوده، پس دوباره به جنگ برگشتند. با گفته سخنگوی والی سریپول، نیروهای تازه نفس به قریه مسجد سبز ولسوالی همین لحظه رسیده. فعلا هم جنگ به شدت جریان داره، اما طالبان تا هنوز در مورد کشته شدن ملا جابر و نیروهایشان بر رسانه ها چیزی نگفتند.
آقای رحمانیار، در مورد تلفات افراد ملکی گزارش ها چی است؟ آیا مردم محل هم آسیب دیدن در این درگیری؟
جنگ به شدت جریان داره، هر دو طرف جنگ تا هنوز در مورد تلفات افراد ملکی چیزی بر رسانه ها و یا بر رادیو آزادی لحظات پیش با سخنگوی والی سریتون و زبیر الله مجاهد هم صحبت باشم، اینا به این مورد تا هنوز ابراز نظر نکردن.
طالبان تا فعلا موفق شدن که کدام محل و یا کدام منطقه را در ولسوالی سانچارک تصرف کنن از نیروهای امنیتی؟
قسمی که طالبان محلی برادی و آزادی حوالی ساعت 11 قبل از ظهر گفته بودن که اونا دوستی منطقه را به تصرف خود در آورده بودن و از زخمی شدن کماندان امنی ولسوال سانچارک با دو پولیس خبر داده بودن، اما تا هنوز به این مورد اونا اظهار نظر نکردن. معلوم نیست که اونا عقد نشینی کردن و یایی که خودان پوسته را گرفتن، تا هنوز دقیق معلوم نیست. جنگ به شدت ادامه دارد.
بسیار زیاد تشکر عالم رحمانیار همکار ما بود که از ولایت سرپل در مورد درگیری بین نیروهای امنیتی و مخالفان مصالحه در ولسوالی سانچارک ولایت گزارش میداد. این در حال است که صبح امروز ولسوالی خان‌آباد ولایت قنداز هم به دست مخالفان مصالحه سقوط کرد و حالا وزارت دفاع افغانستان میگه که بر تصرف دوباره ولسوالی خان‌آباد تدابیر جدی را اتخاذ کرده. دولت وزیر سخنگوی وزارت روز شنبه به رادیو آزادی گفت که نیروهای امنیتی در محل حضور دارند و بازو دی ولسوالی را از وجود مخالفان مصالحه پاکسازی خواهند کرد. آرزو غیاسی همکارم در مورد جزئیات دارد.
وزارت دفاع افغانستان سقوط ولسوالی خان‌آباد کندز را به دست طالبان مصالحه عقب نشینی تاکتیکی خوانده میگوید که به زودی این ولسوالی را دوباره تصرف خواهند کرد. مقام های این وزارت اطمینان میدهند که برای واپسگیری ولسوالی خان‌آباد از نزد مخالفین مصالحه تدابیر جدی اتخاذ شده است. دولت وزیری سخنگوی وزارت دفاع روز شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت:
"به کندز که مشکلات من تاییدو په خان‌آباد ولسوالی که تلزمن
قوتو ما مشکلات را در کندز تایید میکنیم. در ولسوالی خان‌آباد نیروهای امنیتی ما به دلیل اینکه از تلفات جلوگیری کرده باشند از ولسوالی بیرون شدند، اما قطعات ما در آنجا وجود دارد. قماندانان فرقه و لوا در محلند، تدابیر گرفته شده است. نیروهای اوایی نیز در کندز است. ان شاء الله به زودی مشکل حل خواهد شد."
مقامات محلی ولایت کندز میگویند ولسوالی خان‌آباد این ولایت صبح روز شنبه به دست طالبان مصالحه سقوط کرد. حیات الله امیری ولسوالی خان‌آباد به رادیو آزادی گفت که طالبان مصالحه از چندین جهت بالای مرکز این ولسوالی حمله کردند و سرانجام نیروهای امنیتی افغان مجبور به عقب نشینی تاکتیکی از خان‌آباد شدند. ولسوالی خان‌آباد ولایت کندز در حالی سقوط کرده که در این اواخر طالبان مصالحه حملاتشان را در مناطق مختلف کشور تشدید بخشیده است. طالبان مصالحه با تشدید حملاتشان توانستند که ولسوالی دهنه غوری ولایت بغلان را نیز تصرف کنند و در رابطه با سرنوشت ولسوالی حصارک ننگرهار نیز گزارشات زد و نقیز داده می شود. شماری از کارشناسان امنیتی می گویند که افغانستان در یک جنگ گسترده نااعلام شده با استخبارات منطقه مواجه است و در چنین حالت سقوط موقت برخی ولسوالی ها حیران کننده نخواهد بود. عبدالباری عارض یکی از این کارشناسان:
در قدمه اول باید قوای هوایی تجهیز شود و در قدم دوم یقینا که هماهنگی سه قوای امنیتی کشور که عبارت از وزارت دفاع و وزارت داخله و امنیت ملی است دیگه هم ضرورت است که باید هماهنگی بیشتر و بیشتر شود.
آقای بارز یکی دیگر از دلایل ادامه جنگ در افغانستان را دست دروزی های برخی از مقامات محلی و زورمندان عنوان کرده میگوید که باید از کار آنان جلوگیری شود. وزارت دفاع افغانستان میگوید در حال حاضر عملیات نیروهای امنیتی افغان در برخی ولسوالی های 13 ولایت افغانستان به شمول ننگرهار، کندز، بدخشان، نورستان و تخار ادامه دارد و سعی می شود تا مخالفان مصالح دولت در این ولایات سرکوب شوند.
در گزارش همکار آرزو غیاسی شنیدیم که وزارت دفاع افغانستان گفته برای تصرف دوباره ولسوالی خان‌آباد ولایت کندز تدابیر جدی را اتخاذ کردند. خب در این حال امروز مقامات و مسئولان محلی ولایت کندز هم عصر امروز کنفرانس داشتن و در رابطه با وضعیت قندوز و چگونگی عملیات ها گفتنی های داشتن که با خبرنگاران مطرح کردن. همی اکنون همکار ما حجمل آریان از ولایت قندوز با ما در خط تلفن است و جزئیات تازه را در مورد وضعیت قندوز و این کنفرانس خبری از آنها میپرسیم. آقای آریان سلام، بفرمایید در رابطه با جزئیات تازه در مورد گفتنی های مقامات امنیتی ولایت قندوز بگویند و همچنان در مورد وضعیت ولایت قندوز به شنونده ها معلومات بدین.
سلام با شما جناب اسنزاده صاحب و با شنونده های رادیو آزادی. امروز اولی 4 بجه مقامات ولایت قندوز در یک کنفرانس مشترک حضور یافتن. هدف از راندازی کنفرانسی بود که تا در مورد وضعیت جاری ولایت قندوز و بخصوص ولسوالی خانواد جزئیات بدهند. ولی قندوز در نخست گفت که از ولسوالی خانواد نیروهای دولتی به اساس یک پلان نظامی خدمشنی تفتیکی نمودن و گفت که اما کنون نظامیان نیروهای مشترک افغان در ولایت قندوز بالا یک پلان وسیع عملیات نظامی کار میکنن که تا این ولسوالی دوباره از حضور طالبان مسلح تفتیم و پاکسازی نمایند. در این وقت محمد قسیم جنگلباغ قماندان امنی ولایت قندوز دلیل سقوط ولسوالی خانواد را موجودیت بیش از حد افراد مسلح غیر مسئول عنوان کرد و گفت که در سقوط ولسوالی خانواد افراد غیر مسئول با طالبان مسلح همکاری کردند. وای همچنان تاکید ورزید که بزرگترین فرصت این ولسوالی را از حضور طالبان مسلح تصفیه و پاکسازی می نمایند و باید یادآور شد که از مدت 4 روز می شود که در قسمت شمال ولایت قندوز در فاصله 1.5 کیلومتری مرکز قندوز در منطقه پولیالچین میان نیروهای دولتی و طالبان مسلح درگیری شدید جریان دارد که از اثر این درگیری لاین‌های برق قطع گردیده و مدت 4 روز می شود که شهر قندوز از تأمین برق محروم است و همچنان جریان آب هم قطع شده و مردم با انواع مشکلات مواجه هستند و همچنان سقوط ولسوالی خانواد تاثیر منفی را برای باشندگان ولایت قندوز گذاشته که نسبت به روزهای گذشته امروز شهر خیلی خالی بود، گشت‌وگذار مردم هم خیلی تنگ بود و مردم از وضعیت ولایت خیلی نگران هستند.
بسیار زیاد تشکر همکار ما حجمل آریان از ولایت قندوز در رابطه با وضعیت امنیتی و سخنرانی مقامات امنیتی ولایت قندوز معلومات میداد.
از 7 تا 7 روز هفته رادیو آزادی.
شما شنونده رادیو آزادی روی امواج متوسط 12.96 و FM 108.5 هستین. آگاهان نظامی افغان میگن که استفاده از طیاره‌های بمب‌افکن نو B-52 با وضعیت امنیتی فعلی در افغانستان مؤثر نه، بلکه سبب تقویت مخالفان مصالح دولت خواهد شد. همکارم طبیب مرغگر در مورد جزئیات دارد.
پس از اعلام استفاده مجدد از طیارات نو B-52 از سوی قوای هوایی ایالات متحده در افغانستان، آگاهان نظامی افغان به این باورند که در حال حاضر نیاز به استفاده از این طیاره‌ها در این کشور نیست. عتیق الله عمرخیل یکی از این آگاهان روز شنبه به رادیو آزادی گفت مراکز طالبان مسلح و یا سایر گروه‌های تروریستی در افغانستان تا حدی نیست که برای از بین بردن آن به حملات طیارات بمب افکن B-52 نیاز باشد.
درگیری در حال حاضر چریکی بوده و استفاده چنین طیاره استراتژیک برای 2 تا 5 نفر بی‌معنا است. اما اگر برای تضعیف مورال مخالفان مسلح باشد، بحث جای دیگری است. اما این طیاره ها چون برای اهداف بزرگ طرح شده است، در وضعیت کنونی نتیجه نمی‌دهد.
آقای امرخیل میگوید که استفاده از همچو طیارات که تنها برای از بین بردن اهداف بزرگ طرح شده از افراد ملکی قربانی میگیرد و این کار سبب نارضایتی مردم از حکومت می شود. اخیراً جنرال دیوید گولدفن رئیس ارکان قوای هوایی آمریکا گفته است که طیاره های بمب‌افکن نو B-52 را باری دیگر وارد حملات هوایی در جنگ افغانستان می کنند. طیاره های بمب‌افکن B-52 پیش از این در حملات قوای نظامی ائتلاف بر رهبری آمریکا در سقوط رژیم طالبان در سال 2001 میلادی نقش مهم را بازی کرده است. B-52 یکی از قوی ترین طیاره‌های نو بوئینگ جنگی آمریکایی می باشد که توانایی حمل 32,000 کیلوگرم بم را تا فاصله 14,000 کیلومتر در یک پرواز دارد. در این حال دولت وزیری سخنگوی وزارت دفاع افغانستان می گوید اگر طیاره‌های B-52 به هدف سرکوب مخالفان مسلح در افغانستان بار دیگر مورد استفاده قرار گیرد، در قسمت تعیین هدف و گفته وی هماهنگی لازم باید صورت گیرد.
کچری B-52 الوتکه هم وی
اگر طیاره های B-52 هم باشد، مانند سایر قوای هوایی هدفان در هماهنگی با ما تعیین شده و عملیات انجام خواهد شد.
وزارت دفاع افغانستان در مورد زمان استفاده از این طیاره ها چیز نمی گوید، اما تاکید می ورزد که هدف این طیاره ها از بین بردن مراکز مخالفان مسلح دولت در مناطق دوردست و در کوه ها خواهد بود.
رادیو آزادی
ما صلح می خواهد.
صلح و وحدت ملی زامن بقا و پیشرفت هر ملت.
اتاق تجارت و صنایع افغانستان میگه که در یک ماه گذشته 35 تاجر در کابل و 4 ولایت کشور اختطاف شدند. معاون این اتاق میگوید در یک هفته گذشته 2000 سرمایه گذار و تجار این کشور را به علت عدم مسئولیت جواز فعالیت تجارتیشان را به حکومت سپردند. از سوی دیگر شماره سرمایه داران افغان تاکید میکنند که با ادامه چنین وضعیت مجبورند سرمایه هایشان را به بیرون از این کشور انتقال دهند. نظیفه محبوبی او گزارش در مورد دارد.
افزایش موارد اختطاف سرمایه‌گذاران و تجار بر علاوه این که سبب فرار سرمایه‌ها از افغانستان شده، موزل است که اتاق تجارت و صنایع این کشور را نیز نگران ساخته است. خانجان الکوزی معاون این اتاق روز شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت که در یک ماه گذشته 35 تاجر و سرمایه‌گذار در افغانستان ربوده شدند و این رقم به گفته وی در مقایسه به سال‌های گذشته بی‌پیشی نبوده است. کابل، ننگرهار، کندز و بلخ ولایت هستند که در چند روز اخیر به گفته آقای الکوزی شاهد 25 رویداد اختطاف سرمایه گذار و یا اعضای خانواده های آنان بوده است.
تقریبا در یک ماه گذشته 35 نفر اختطاف شده و یا پولشان گرفته شده. بسیار یک جدی چالش هستند و تاجر بسیار وارخطا ساخته و باعث کاهش سرمایه گذاری میشه. از این جمله تقریبا از 3 شهزاده و از 1-5 نفر خراب ما پولشان گرفته شده. این مسئله را ما به وزارت داخله هم در میان گذاشتیم، دستاوردهای دارن، اما مشکل ما این هستن که اینمی اشخاص و افراد که دستگیر میشه پس رها میشه، جنان تشویش مالی است. امیدوار هستیم که مشکل حل شود.
خانجان الکوزی میگوید هفته گذشته حدود 2000 تاجر و سرمایه گذار تنها در کابل جواز فعالیت هایشان را به علت عدم مسئولیت خانواده هایشان به حکومت افغانستان سپردند. او میگوید از زمان ایجاد حکومت وحدت ملی افزایش ناامنی ها و بهره گیری ربایندگان و گروه های مافیایی از اوضاع بد امنیتی سرمایه های هنگفتی از این کشور بیرون شده و ادامه این وضعیت برای آینده اقتصادی افغانستان بحران آفرین است. در این میان عبدالجبار صافی یکی از این سرمایه گذاران و معاون اتحادیه صنعتکاران افغانستان میگوید بدهای حکومت از بهر تامین امنیت جان سرمایه گذاران تنها یک شعار بوده.
یک سرمایه دار باید امنیت فیزیکی و امنیت سرمایهشان باید و مشکل نداشته باشه. هیچ وقتی سرازی کار نشده و مردم است که سرمایه خود میگیره و فرار میکنه از افغانستان و میبره در هند و زیاد مردم ترکیه و دبی اونجا سرمایه گذاری میکنه.
وزارت داخله افغانستان در مورد نگرانی و خواستهای اتاق تجارت و صنایع افغانستان و شماری از تاجران افغان پاسخ نداد. اما امید میثم معاون سخنگوی ریاست اجرایی در صحبت با رادیو آزادی تامین امنیت جان شهروندان و خصوص سرمایه گذاران کشور را از اولویت و رسالت حکومت میگوید.
مجله خبری رادیو آزادی.
وزارت مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان میگوید که برای برگشت تدریجی و با عزت افغانها از پاکستان کار میکند. در این حال شماره از عودت کنندگان میگن دیگر امید بر زندگی بهتر در پاکستان را ندارند. نورالله شایان در مورد گزارش میدهد.
وزارت مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان میگوید که چند کمیته برای حل کردن مشکلات مهاجرین افغان در پاکستان کار میکند. حفیظ احمد میاخیل مشاور مطبوعاتی وزارت بر رادیو آزادی گفت هر چند حکومت افغانستان از بازگشت با عزت مهاجرین افغان از پاکستان استقبال میکند، اما تلاش دارند تا با متبقی افغانهای مهاجر در آن کشور رفتار خوب صورت گیرد. و این میگوید که پاکستان نیز در این زمینه نرمش نشان داده است.
په مجموع کې د افغان کډوالو د سوزو د هواری په برخه کې حلیزل روان دي. هم
در مجموع تلاش ها برای حل مشکلات مهاجرین افغان زیاد شده. به سطح دیپلماتیک و با راه اندازی نشست های جداگانه و ایجاد کمیته های فرعی، نماینده سفارت اتشای ما و نماینده های پلیس نیز در یک کمیته کار میکنند و اکنون گزارش های وجود دارد که پاکستان نیز در این زمینه نرمش نشان داده است.
نسبتاً پاکستان په دې برخه کې نرمه خودله.
آقای میاخیل میگوید شمار از مهاجرین افغان تحت نام جرگه متشکل از افغانهای مهاجر در پاکستان به هدف دیدار با رئیس جمهور به کابل میآیند تا مشکلات و خواستهایشان را با وی شریک کنند. فشارها بالای مهاجرین افغان و افزایش در عودت آنان از پاکستان زمان بیشتر شد که نظامیان افغان و پاکستانی در ماه سرطان در منطقه سرحدی تورخم با هم درگیر شدند. پاکستان به خاطر بررسی مشکلات مهاجرین افغان به تازگی هیئت را بر ریاست رستمشاه مومند سفیر از بقیه آن کشور در کابل گماشته است. در کنار آن وزیر اعلی ایالت خیبر پشتونخوا و عمران خان رهبر حزب تحریک انصاف نیز با نمایندگان مهاجرین افغان در پاکستان دیدار کرده و از پلیس آن کشور خواسته است تا به آزار وضعیت مهاجرین افغان نقطه پایان گذارند. در این حال شمار از افغانهایی که از پاکستان تازه به این کشور برگشتند میگویند که افغانها دیگر نمیتوانند در پاکستان زندگی آرام داشته باشند. محیب الله پیوند در این مورد به رادیو آزادی گفت:
نور هلت استوگنه و هلت دیدوی اوسیدل هلت دیدوی کم
زندگی در آنجا و کاربار و همه چیز با مشکل روبروست. افغانها از طرف مردم و دولت پاکستان به تنگ آمدند.
نور هلت استوگنه دیدوی لپاره مشکل ده.
عدیل افغان مهاجر که از پاکستان به کابل آمده میگوید حکومت باید برای مهاجرین افغان شرایط بهتر زندگی را در افغانستان مساعد کند.
مجله خبری از رادیو آزادی.
شمار از بجا شدگان داخلی میگویند که به کمک های بیدرنگ حکومت نیاز دارند. در این حال حکومت افغانستان از کم توجهی جامعه جهانی در برابر بجا شدگان داخلی در افغانستان سخن زده و خواستار کمک های بیشتر به این بجا شدگان شده است. باز هم نظیفه محبوبی در مورد جزئیات دارد.
شماری از بیجا شدگان داخلی که به علت افزایش نبردها و رویدادهای طبیعی از یک منطقه به منطقه دیگر پناهگزین شدند، از حکومت و جامعه جهانی خواستار کمک‌های بیدرنگ به خاطر بازگشت به خانه‌هایشانند. شماری از این بیجا شدگان روز شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفتند که از روی مجبوریت نمی‌توانند به خانه‌هایشان بازگردند و در حال حاضر با چالش‌های جدی روبرواند. عبدالعزیز یکی از باشندگان نادعلی که از بحر ناامنی ها به شهر لشکرگاه پناهگزین شده است میگوید:
باشندگان منطقه چای انجیر که به اینجا آمدن نمیتوانند بروند و وسایل اولیه خانهشان را بیاورند و در اینجا نیست کسی با آنان کمک نمی کند. خواست ما از دولت همین است که ما را در بازگشت به خانه ها و منطقه ما کمک کند.
از سوی دیگر محمد علم یکی از باشندگان ولایت سرپل که به علت رویدادهای طبیعی خانه و کاشانه اش را رها کرده و با خانواده اش در ولایت بلخ پناه برده است میگوید تنها یک بار با وی کمک صورت گرفته و با گذشت یک سال دولت اصلا به وضعیت آنان توجه نکرده است.
بیچاره و میت در بازار غریب بیچاره دینا کمی اکثر میتونی همون سال یک سال کمک کنه و دیگه اینکه من کمک دم کج کرد نکرده.
افزایش بیچارهشدگان داخلی در افغانستان سازمان ملل را نیز نگران ساخته است، چنان که راشد خلیکوف معاون سرمنشی سازمان ملل برای کشورهای آسیایی در آخرین سفرش به افغانستان گفته است تنها در جریان سال روان میلادی حدود 200 هزار افغان از خانه ها و مناطقشان بیجا شدند. او گفته است با توجه به این رقم شمار بیچارهشدگان داخلی در افغانستان به 1.2 میلیون تن رسیده است. با این همه وزارت مهاجرین و بازگشت کنندگان میگوید بودجه کافی به خاطر کمک رسانی به این بیجا شدگان در اختیار ندارد و تنها نقش هماهنگ کننده را به خاطر کمک رسانی برای آنان دارد. حفیظ احمد میاخیل مشاور مطبوعاتی این وزارت در صحبت با رادیو آزادی کمک رسانی به بیجا شدگان داخلی را در این کشور وابسته و نیازمند حمایت جامعه جهانی میداند.
برای بازگشت بیجاشتگان داخلی که سالها را در دیگر مناطق گذرانده نیاز است تا دولت افغانستان رول رهبری کننده را اجرا کند و هم مانند ما یک اداره است که برای عملی شدن برنامه ها کار می کند تا در بازگشت بیجاشتگان سودمند تمام شود.
با آنکه وزارت مهاجرین و عودت کنندگان از تلاش‌ها برای زمینه‌سازی کمک رسانی به بیجا شدگان داخلی سخن می‌زند، اما می‌گوید درگیری‌ها در این کشور حتی شمارش دقیق بیجا شدگان داخلی و روند کمک رسانی برای آنان را با چالش روبرو ساخته است. مسئولان این وزارت تاکید می‌ورزند که اگر به بیجا شدگان داخلی توجه نشود، در آن صورت این کشور با بحران بشری روبرو خواهد شد.
از هفت تا هفت، هفت روز هفته با رادیو آزادی.
تشکر از اینکه تا این دم با رادیو آزادی بودین. مجله خبری شامگاهی امروز رادیو آزادی در اینجا به پایان رسید. شما را تا فردا که باز هم در خدمت قرار میگیریم به خداوند یکتا میسپاریم. در ادامه با برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا باشید.